رو به عقب برگردیم، به دوران خودمون و پدر مادر خودمون برگردیم، فکر میکنین که کدوم یکی از اون روش ها الانم جواب میده و کدوم یکی هاشون دیگه الان جواب نمیده برای بچه هامون؟
فکر کنم توقعاشونه، چیزایی که میخوان.
ما اون موقع خیلی پرتوقع نبودیم.
اصلا نبودیم، من خودم نبودم، ولی احساس میکنم بچه‌ها مثل خودمه، خیلی توقع نداریم. مثلا اگه ببرمش فروشگاه شاید دست روی یه نقطه بذاره، اونجوری نیست، اینو میخوام اونو میخوام، نداریم. نه نه
ممنونم، برم سراغ مامانای دیگه ببینم.
اسمتونو برامون میگی؟
زهره یزدانی.
زهره خانم، دخترتون پسرتون کدومه؟ دو تا گل پسر. اسمتونو به من میگی؟
مهران.
اسم داداش چیه؟
اسم داداشم یادنه.
آخه چند سال با هم تفاوت سنی دارن؟ خب دو سال. توی تربیت بچه ها چه روشی رو پیاده میکنین؟ سختگیرین؟ آسون میگیرین؟ صبورین؟
من صبور سختگیرم.
خب چه بامزه، صبور سختگیر. خب برام توضیح بدین.
سعی میکنم یه خطای قرمزی، نمیدونم حالا اشتباهه یا درسته، واسه خودم دارم، برای بچه هم گذاشتم. بعد ولی اگه بچه مثلا اذیت بکنه و شیطونی بکنه، خیلی در آرامش باهاش توضیح میدم که این کارت اشتباهه. یا بعد اگه مثلا نتیجه نگرفتم جایزه میگم، اگه این کار انجام نده جایزه برات میگیرم، اگه نشد باز یه تنبیه مثلا مثل این که میگم این اگه اون کار انجام نده میگم اینو از این اسبازی ازت میگیرم.
محرومش میکنین از چیزی که دوست داره.
بله، ولی سختگیریم هم زیاده برای بچه ها که مثلا دوست دارم یه بچه های با ادبی به
خوب تربیت بشن. بله. مخصوصا که دو تا پسرم هستن. بله. بله. دو سال تفاوت سنی دارن. بله. خیلی شیطونی میکنن تو خونه؟
بچه ها آرومی هستن، ولی خب با هم دیگه دعوا زیاد دارن.
تو اون دعواها چجوری سعی میکنین که وارد بشین؟
تا جایی که به همدیگه آسیب نرسونم تو حال خودشون میذارم که از همدیگه در بیان. اگه میخواییم بچه ها تو آروم باشن، خودتونم آرامش خودتون حفظ کنی و سعی کنیم با پدر مادر که میخواییم بچه تربیت کنی با هم تفاهم داشته باشی.
نه اینکه پدر یه چیزی نگه، مادر
یه چیز دیگه،
یا جلوی بچه ها حرف همون نقض نکنیم.
بله، بحث هم اگه میخواییم بکنیم جلوی بچه ها اصلا دعوا و بحث هرش که روشو خیلی تأثیر بد میذاره. من خودم روانشناسی مشاوره خوندم. ولی
آفرین، خب پس خودتون استادین دیگه.
آره دیگه، اما خب اونجا دانشگاهی بود دیگه.
ولی الان توی زندگی آره، داریم پیاده میکنیم با دو تا بچه.
بله بله.
ممنونم ازتون، خیلی عالی بود. انشالله که بچه هاتون رو خدا حفظ کنه و خودتونم و همسرتون کنار بچه ها بهترین زندگی رو داشته باشه.
خدا حافظ شما، خیلی ممنون.
دست همه تون درد نکنه. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خانم دکتر جعفری کادیجانی عزیز، دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی. من همینجا یک مثال بزنم خانم دکتر عزیز. یادمه که یک بچه قرار بود بره پارک همراه والدینش. والد حکم کرد که تو باید ژاکت بیاری چون هوا متغیره، باید ژاکت رو بپوشی. بچه گفت من با خودم میارم ژاکت رو. والد گفت نه، اگر نپوشی مثلا نمیبرمت پارک. و من در طی زمانی که این دوتا داشتم به اصطلاح با هم گفتگو میکردم و چالش داشتم، به این فکر میکردم خب راه حل سومی وجود داره، همینه که بچه میگه. بچه میتونه ژاکت رو برداره با خودش ببره پارک، اگر هوا سرد شد این رو بپوشه. و دیدم والد به قدری نسبت به اون قانونی که گذاشته پایبنده و داره روش تاکید میکنه و تایید میکنه که صرفاً در این شرایط من با تو همراهی میکنم، که این به ذهنم رسید که الان با توجه به اشاره که شما کردید چقدر خوبه اگر والدین زمانی که میخوان قانون بگذارن به این فکر کنن قانونشون چقدر معقوله و تا چه میزان باید منعطف باشن در این رابطه.
چقدر لذت بخش خانم خامنه‌ای عزیز هم کلام شدن با شما، چون دقیقاً متخصصین فرزندپروری هم جمله شما رو میگن.
برای من نمیدونید چقدر لذت بخشه. دقیقاً مثل یک کلاس درس خانم دکتر. آخه میدونید یه زمانای دلم برای بچه‌ها میسوزه. دلم میخواد به پدر و مادرها بگم که ببینین اول به حرفای این بچه گوش کنید. ببینید اگر احتمالاً اون راهی ارائه نداد یا منطقی نداشت، بعد شما قانون بگذارید. و اگر قانون میگذارید، واقعاً بعضی از قانون‌ها میتونه متغیر باشه، میتونه تفاوت بکنه تحت شرایط متفاوت. در واقع من همیشه از حقوق بچه‌ها دارم دفاع می‌کنم خانم دکتر عزیز.
خانم خامنه‌ای، پس من این ور حقوقو بگیرم. چقدر دلمون برای اون پدر مادر باید بسوزه.
کاملاً درست.
اون پدر مادری که واقعاً داره سختگیری می‌کنه، خودش هم مزیته. خیلی وقتا تشخیص نمیدیم کجا باید سفت بگیریم، کجا انعطاف به خرج بدیم، و همین تشخیص ندن باعث به هم ریختن اون مسیر ارتباط میشه.
خب اینا میشن باز بچه‌ها، اینا بچه‌های دیروزن. من دلم برای بچه‌های دیروز یه جوری میسوزه، برای بچه‌های امروزم یه نوع دیگه احساس نگرانی دارم.
کنار این والدین سختگیر و سهلگیر، یه والدینی داریم که بهش میگن والدین قاطع. والد قاطع اون الگویی که شما ازش حرف میزنید، والدیه که بچه رو دوستش داره، محبت بهش میکنه بی قید و شرط، در این حال ازش انتظار داره چارچوب و قوانین هم تعریف کرده، منتها مرزای اینا رو جوری تنظیم میکنه که بچه آگاهه. با همون انعطافی که گفتین در قانون بندی با هم مشخص میکنن، پس ما داریم میریم بیرون، لباس گرم همراهت باید باشه، اگه سردت شد سرما خوردی بپوشی، نپوشیدی هم سرما میخوری. پیامد تعریف کنم، بچه میتونه مسیر تنظیم کنه. یادآوری کنم قرار بود بچه هایی رو به دنیا بیاریم که تبدیلشون کنیم به انسان های سالم مستقل شاد. با دعوا و درگیری کسی شاد نمیشه، به زور کسی رو نمیشه حالش رو خوب کرد. ولی همین که با پیامد مواجه بشه، ببینه که پیامد این انتقام این دردسر رو داشت، مثلا دو روز دیگه نمیتونم پارک برم، چون
پیامدی که در واقع خطرناک نباشه،
قطعاً
به جهت مثلا جانی بچه رو تهدید بکنه. قطعاً. بچه میتونه یه چیزایی تجربه
بکنه با توانمندی‌هاش، دقیقا متناسب با توانمندی و سن بچه‌ها، حتی تو تجربه‌های عمدن آگاهانه که والدین میسازن. یعنی یه پیامد کوچیکتری رو سعی می‌کنیم براش فراهم کنیم که باهاش مواجه شه، که بگه او پس انتخاب من اثر داره در این تجربه بعدی.
و این چقدر میتونه کمک بکنه برای اینکه یک انسان مستقل و آزاد بعدها زمانی که با انتخابهای متفاوت روبرو میشه بهترین ها رو انتخاب بکنه.
و این همون چالشی که ما باهاش امروز مواجهیم خانم خامنه. بچه هایی که آموزش ندیدن، شاید با سبک تفکر کارآمدی مجهز نشدن، اما با فشار اجتماعی امروز میخوان انتخاب کنن. به خاطر همین در مقابله با والدین دست به انتخاب میزنن، ولی شاید نه در مسیر درست. و اینجاست که صدای پدر بزرگ مادر بزرگ هم ممکنه در بیاد که پس این تجربه که شما میگفتید خوبه، چرا نتیجهش خوب نیست؟
و این در جامعه هم پس میتونه اتفاق بیفته. بله. بزرگ سالانی که بهشون حق انتخاب داده نشده.
بله.
حالا الان در سنین بزرگسالی به نوعی جامعه یا اطرافیان یا صاحبان قدرت یا هر کسی میخواد یک مقوله رو احتمالاً تکلیف بکنه و این دوستان هم نمیپذیرن، براشون دشواره.
بله. و متاسفانه با بازی هایی که حتی از یافته‌های علمی میشه استفاده کرد. اینکه خیلی وقتا خیلی از الگوهای زندگی رو همین الان خودمون یه تلنگر به خودمون بزنیم نگاه کنیم، وسیله که میخریم، رنگی که وسایل رو میخریم، لباسمون، نوعی که صحبت میکنیم، نیازهایی که درگیرش میشیم، چقدرش واقعا نیاز انتخاب شخصیمون و چقدر تحت تاثیر محیط اجتماعی. اونجا که میگید فرهنگ اثر داره، این دهکده جهانی اثر داره، بله خیلی اثر داره. برگردیم به سبکای فرزندپروری، پس سبک قاطع سبک سالمه. پس همینطور که گفتیم سبک سهلگیر والدینیه که هیچ قاعده و قانونی نداره، فقط محبت میده یا شاید گاهی اوقات محبت هم نباشه از بلا تکلیفی. سبک سختگیر فقط قانون تعریف میکنه و سختگیرانه میخواد اون رو اعمال کنه. سبک قاطع سبکیه که هم دوست داشتن رو داره، هم قانون رو داره، منتها با مشارکت بچه و متناسب با سنشون پیامد تعریف کنه که خودشون مواجه شن. و یه چالش بزرگ سبک آشفته است. والدینی که گاهی اوقات سختگیرن، گاهی اوقات سختگیرن، گاهی اوقات بلا تکلیفن و بچه ها واقعا سر در نمیارن بالاخره چی. و این چالش بزرگه که امیدواریم والدین بتونن انتخاب کنن که سبک والدگریشون رو خودشون بسازن.
دوستان بزرگوار، به بخش انتهایی برنامه رسیدیم. خانم دکتر راجع به شیوه ها و سبک های مختلف فرزندپروری برامون گفتن و من نمیدونم تو احتمالاً جزو کدوم دست از این والدین هستی، ولی میخوام از خانم دکتر تشکر بکنم و سوال بکنم خانم دکتر، احتمالاً شما اگر بخواید یکی از این شیوه ها رو به دوستان پیشنهاد بکنید،
آیا میتونید انتخابی داشته باشید یا شیوه درست تلفیق بجا و متعادلی از همه این شیوه ها خواهد بود؟
قطعا شیوه درست شیوه قاطعه. این یکی از روش های حالا فرزند پروری سبکای مختلفی وجود داره که چون مختصر مفید خواستیم رو صحبت کنیم فتح باب کردیم. والدین قاطع والدین کارآمد هستن. سبک فرزند پروری قاطع سبکی که پدر مادر بچه رو دوستش داره، عاشقانه باش ارتباط میگیره، حتی وقتی بچه کار بدی میکنه دوست داشتن زیر سوال نمیره. من خیلی دوستت دارم ولی این کارت بد بود. این جمله طلایی والد قاطع است. یعنی حتی اگه پیامدی تنبیهی تعریف کرده بچه میدونه ماما منو دوست داره، چون این کارو انجام ندادم پیامدش دیگه مثلا یک ساعت تلویزیون نمیتونم ببینم. متوجهه که ارتباط بین رفتارش و پیامد به دلیل انتخاب خودشه، دوست داشتن و دوست داشته شدن زیر سوال نمیره و این نکته کلیدی والدین قاطع است. به نیاز اساسی دوست داشته شدن بها میدن. والدین سهلگیر بچه‌هایی رو پرورش میدن که به نوعی شاید بدترین الگوی تربیتی هستن. با اینکه به نظر میرسه شاید سختگیر از همه بدتره، تحقیقات نشون میده والد سهلگیر بچه‌های بلا تکلیف پرورش میده. بچه‌هایی که بالاخره نمیدونن خوب چیه، بد چیه، چی کار کنن، چی کار نکنن. حداقل سختگیرها با زورم شده یه بین بد و خوب یه چیز رو میپذیرن و انجام میدن. اما قاطع روش کارآمد آشفتم که تکلیفش مشخصه. عملا به عنوان جنبندی بحثامون به عنوان والدین، اگر نقش همسری و بعد والدی رو پذیرفتیم، باید بپذیریم که یک سیستم خانواده وجود داره. وقتی از سیستم حرف میزنیم یعنی یک نظامه که باید توش مدیریت داشته باشیم. میدونیم هممون بچه های گذشته میتونن تو کوچه بزرگ میشدن و دردسری هم نبود، هم خیلی خوب و کارآمد بودن. خیلی نرفتیم بررسی کنیم که نتیجهش چی شد.
خانم بلاهایی که سر قورباغه های توی کوچه می آمد، حیوانات رو آزرده می کردن، دعواهای فوق العاده کوچه، اینها رو نمی دیدن والدین. خیلی مواقع
مستنداتش شما هم دارید خانم خانم
فراوان کل قورباغه نجات داد.
زنده باد. و نکته مهم این که اینا پژوهش شده است. می دونیم امروز که والد قاطع تکلیفش با خودش مشخصه، مرزهاش می دونه چیه، باید نباید ها چیا هستن و دانشی از مراحل تحول فرزندش داره. اینکه یه بچه دو ساله پرخاشگری میکنه نمیترسه، چون میدونه طبیعت یه بچه دو ساله پرخاشگریه و اتفاقا بچه دو ساله که منم کنه بچه سالمیه و اگه باش درست رفتار کنه میتونیم ازش عبور کنیم. امیدواریم تو برنامه میدان مادر همینها رو با هم گپ بزنیم که از این استراب فرزند پروری کم کنیم و افزایش دانشمون، تجربه هامون بیشتر کنیم و مهارتی رو کسب کنیم که نتیجه‌اش رو تو پرورش یک نسل سالم ببینیم.
سپاسگزارم خانم دکتر جعفری کادیجانی، دکترای روانشناسی و همینطور عضو هیئت علمی. سپاسگزارم از حضور پرمهر همیشه مفیدتون. فراوان از شما مختم و میآموزم. خان دکتر، من با این جمله با اجازه شما تمام میکنم برنامه امروز رو. از همکارانم تشکر میکنم، از دوستانی که با ما همراه بودن و ما رو شنیدن کمال قدردانی و تشکر رو دارم. یک والد بالغ، خانم دکتر فرمودن که به بچه، به دختر یا پسرش میگه من دوستت دارم، اما اگر کار اشتباهی کرده یادآوری میکنه که کارت کار خوبی نبود و نوع رفتارت رو دوست نداشتم. یک والد بالغ، یک پدر یا مادر موفقه که آرزو میکنم تو هم متعلق به این گروه و دسته باشی. امیدوارم در زمینه فرزند پروری بهترین ها رو اعمال بکنی و بهترین نتایج رو هم بگیری. دوستان شنونده برنامه میدان مادر، نمیدونم چطور ازتون تشکر بکنم که برنامه ما رو از بین برنامه های دیگه برای شنیدن انتخاب کردید، اما این رو میدونم که شما باید خودتون از خودتون تشکر بکنید، به خاطر اینکه به برنامه سبک‌های فرزند پروری ما گوش کردید، چون باور دارید که دنیای ما دنیای متفاوتیه و افزایش شناخت والدین در تشخیص رفتارهای یک والد خوب میتونه به ارتقاء بهداشت روانی کودکان و در نتیجه جامعه ما کمک مؤثری بکنه. براتون در این زمینه آرزوی موفقیت میکنم. از خان دکتر نازنینمون سپاسگزاری میکنم و به همکاران خوبم خسته نباشید میگم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار دوستان همیشه من.
ما کم میاره پیشت، حق نداره زیباییت، جونم فدای اون چشمای پاک و دریاییت، دل بردی از من و دل بندتری به دنیایی، هرچی بگم کم تو خالق یه رویایی، زربانم با تو روی صد میره، مادرم
روزها نام و نان بهایی نداشت و آنچه میداندار بود قیام بود و عروج. آن روزها ماندن بی‌معنا بود و مردن در بستر ننگی بزرگ. آن روزها شهادت شاهراهی به وسعت افق داشت. آن روزها فاصله خاک تا افلاک و کویر تا بهشت یک میدان مین بود. خاک ریزها بوی بهشت مردانی را گرفته بود که سر به سر تن به مرگ می سپردند تا مبادا وجبی از کیان دین و وطن به دست کفتاران حریص و متجاوز بیفتد، چرا که دفاع مقدس رساترین واژه در قاموس ایستادگی این ملت قهرمان است. مردان این دیار در پی تجاوز کفتار صفتان ننگ و نفرین در هفت شهر عشق، هشت بهار آزادگی را پیمودند و حماسه آفریدند.
Yeah. های بی زبون، گم شده های بی نشانش، یه ریز خاکسترشون دو حلقه انگشترشون، یه تیکه استخون سر، یه شاخ گل، یه بال و پر، یه دکمه پیرهنشون، یه ذره خاک تنشون. یه اندازه تو هر کدوم یه سربازه، باد که شیوان میزنه، ابر که برتن میزنه، تابوتا خیس آب میشن، دست گناه خراب میشن، میپیچه تو شهر و دهات، عطر سلام و صلوات.
صدای شهر، عرض درود و ادب و احترام حضور یکایک شما شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران. امروز در نوبت عصرگاهی صدای شهر به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم اعظم ابراهیمی تهیه کننده، ناصر هدایتی صدا بردار، فرشته ذوالفقاری هماهنگی و ارادتمند شما، من هم اعظم قربانپور، بخش های 5 دقیقه‌ای رو تقدیم حضورتون میکنیم.
ترافیک
اشاره کنم به تعدادی از معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران: بزرگراه آیت الله حکیم شرق به غرب از مقابل برج میلاد تا بزرگراه شهید ستاری حجم ترافیکی بالا هست، بزرگراه کردستان شمال به جنوب از خیابان عطار تا بزرگراه شهید همت پرترافیک هست، غرب به شرق بزرگراه آیت الله صدر از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان دیباجی حجم ترافیکی بالاست، بزرگراه شهید مدرس شمال به جنوب از خیابان ولیعصر تا بزرگراه شهید همت ترافیکش سنگین هست. لازم به ذکره که در همین بزرگراه شهید مدرس دقایقی پیش شاهد تردد خودرو موتورسیکلت سواران بودم که به نظر می رسید خط سرعت وسط و کم سرعت رو مال خودشون می دونستن و نه کلاه کاسکت داشتن یا کلاه ایمنی داشتن. خیلی از اونها پلاک هم نداشتند و از این دست مسائل و تخلف ها که هر روز شاهدیم امروز بیش از پیش بود. مسیر پرترافیک بعدی بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا بلوار چوب تراش هست. شمال به جنوب بزرگراه امام علی هم درگیر ترافیک از خیابان شهید گلشندوست تا خیابان خاوران، بزرگراه بسیج هم شمال به جنوبش راه بندان داره از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم و در پایان بزرگراه شهید نواب صفوی شمال به جنوب از تونل توهی تا بلوار بریانک حجم ترافیکیش بالاست.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام درود و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. روزتون بخیر باشه ان شاء الله. الان در خیابان شادمهر هستم، در خیابان ستارخان. خیابان شادمهر به دلیل قرار داشتن در مسیر دسترسی به خیابان‌های ستارخان و آزادی با تردد زیادی مواجه هست و وجود نمایشگاه‌های اتومبیل عامل گره ترافیکی و کندی این حرکت هستن متاسفانه، و چون نمایشگاه داران خود رو در واقع به شکل عمود یا دوبله خود رو رو پارک میکنن یا از پیاده‌روها برای توقف استفاده میکنن، این باعث ترافیک سنگین در این خیابان شده. اما ما میخواییم این موضوع رو امروز پیگیری بکنیم که ترافیک سنگین خیابان شادمهر واقع در ستارخان که بیشتر به دلیل پارک های دوبل نمایشگاه های ماشین هست قراره به چه صورت در واقع پیگیری بشه و انشالله که این موضوع باعث بشه که به نتیجه هم برسه.
در میان هیاهوی بی امان شهر، یک نفس و اندازه یک سکوت ساده، تهران را بشنوید. صدای شهر من در صدای شهر، صدای شهر.
خب صحبت‌های آغازین خانم مصطفوی همکار گزارشگرمون رو شنیدید. صرف نظر از اینکه ایشون اشاره کردن به یکی از مهمترین عامل‌های ترافیک همیشگی خیابان شادمهر که باید ببینیم از دید شما آیا واقعا این عامل اصلی یا بیشترین عامل هست، ما داریم از شما می‌پرسیم که به نظر شما بر اساس آنچه که تجربه دارید در خیابان شادمهر، ضلع جنوبی خیابان ستارخان و نرسیده به خیابان آزادی، آیا صرفا نمایشگاه‌های خودرو و اتومبیل اونجا عامل ترافیک هستند یا دیگر عوامل؟ من خودم به شخص اونجا وجود وانت بارهایی که میوه فروشی می‌کنند رو می‌بینم، بسات می‌کنند، و از دیگر عوامل. این مشاهده روزانه من بوده. شما چی مشاهده کردید؟ شما چه تجربه‌ای داشتید؟ چقدر اونجا در گیر ترافیک بودید؟ چقدر معطل شدید؟ اما راجع به نمایشگاه بازم بگم که خیلی از خیابان‌های شهر تهران نمایشگاه خودرو هست اما ایجاد ترافیک نمی‌کنه. پس صحبت از طرف شما در بخش بعدی صدای شهر رادیو تهران. امیدوارم صدای شما رو بشنویم. 16 و 25 دقیقه خواهد بود.